بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يتي بفرمي موضوع مطالبه گری در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه ابعاد مختلفی داره. شروعش اینه که شاید یکی از مرتبط ترین جاهایی که درش مطرح هست یکی از خطبه‌های نهج البلاغه است که 162مین خطبه است. البته خطبه‌های نهج البلاغه چون نسخه های مختلفی داره نهج البلاغه نمیشه به یک شماره اکتفا کرد. بین خطبه 153 تا 165 در نهج البلاغه خونه شما این پیدا میشه، یعنی همه جا 162 نیست. یه بنده خدای میاد از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوالی میپرسه وسط جنگ صفین در اوج جنگ که خیلی هم جنگ سنگینی هست و درگیری 24 ساعته شبانه روزی خسته کننده، میگه برای چی این چی شد که قوم شما حکومت رو به شما تحویل ندادن؟ خب خیلی سوال مهم اعتقادی بزرگی رم میپرسه. حضرت اول تختعه میکنن اون رو که وسط جنگ که سربازای من شیعه نیستن این چه سوالیه الان؟ دو سه تا خلاصه چک توبیخی میزنه به طرف که تو دهنتو باز کردی همینجوری حرفی زدی بدون اینکه به بندی بار شطور رو حرکت کردی، شلی دقیق حرف نمیزنی، که اینا معلومه مفهوم مخالفش، یعنی باید محکم حرف بزنی، به جا حرف بزنی، انتقاد میکنی چرا این کار نمیکنی. و حضرت اگه بخواد راجع به سقیفه صحبت کنه خب لشکرش میپاشه از هم، یعنی فضای این که من الان بخوام این بحث رو باز کنم نیست. ولی یه عبارتی داره حضرت که خیلی جالبه، میفرماد که تو چون هم فامیل منی هم حق المسئله داری، حق المسئله یعنی تو یکی از حقوقت اینه که میتونی از من سوال کنی، با اینکه خیلی بی خود سوال کردی، بد جا سوال کردی، حواست نبود که این چه جای سواله، این چه لحن پرسشه، این سوال خوبی نکردی، ولی حق المسئله داری، لذا من پاسخ تو میدم. دقیق میفهمی؟ شاید یکی از نقاطی که روش میشه تمرکز کرد که حالا من نمیخوام به جهت اینکه بحث خیلی زمانش طول بکشه به ایستم روش، اینه که امیرالمومنین ظاهر امرش اینه که پرسشگری رو به رسمیت میشناسه، ولو پرسش خوبی نیست، غلطه، مثلا بدجاست، بی موقع، لحنش خوب نیست، ولی حضرت میفرماد من پاسخ میدم به خاطر اینکه تو حق داری. معلوم میشه در حکومت امیرالمومنین اصل این که تو سوال کنی خودش به رسمیت شناخته شد. بله بعد یه جایی برن مردم یاد بگیرن که چجور سوال کنن، آدابی داره، ولی اگه کسی ادبش هم رعایت نکرد و آدابش رو، اینجوری نیست که حالا چون رعایت نکرده پس بهش رسیدگی نشه، باید بهش رسیدگی بشه. اما چون طبیعتاً ما میدونیم امیرالمومنین به مطالبات پاسخ میداده و بنده خوفی از جریانهای مطالبه گردارم، این قسمت رو اول مطرح میکنم که امیرالمومنین به هر مطالبهی پاسخ نمیداده. اینجا که این بنده خدا سوال میپرسه، سوالو بد میپرسه، بد جا هم میپرسه، شرایط هم رعایت نمیکنه. اما مواردی داریم که وقتی سوال میکنن حضرت واکنش نشون میده و توبیخ میکنه. به نظرم میاد که اینم دقیقا همون مسئله ماست امروز. یعنی خط قرمز مطالبه‌گری چیه؟ یعنی که مطالبه‌گری نباید براندازی باشه. براندازی با مطالبه کردن فرق میکنه. همین امیرالمومنین که حق المسئله رو به رسمیت میشناسه، اگر کسی وارد میشد، اون زمان عرف بود وقتی کسی وارد میشد به حاکم میگفت السلام علیک یا امیرالمومنین، حتی به معاویه، به نمیدونم منصور دوانیقی، به متوکل عباسی، به اینا میگفت، عرف بود. امیرالمومنین، حالا ما تو شیعه ها فقط امیرالمومنین اطلاق میکنیم، ولی در عرف اون زمان که همه تقریبا غیر شیعه بودن، امیرالمومنین یعنی تو حاکم اسلام هستی. و اگر کسی غیر از این میگفت در زمان مثلا منصور دوانیقی اعدامش میکردن، یعنی این یه جورایی براندازی محسوب میشد. این در حکومت امیرالمومنین هم هست. کافی رو نگاه کنید، طرف وارد میشه به امیرالمومنین میگه یا علی فلان مسئله، حضرت میفرماد که مادرت به عزاد بنشینه، قل یا امیرالمومنین. یعنی اگه میخوای مطالبه کنی که حضرت به رسمیت میشناسه و اولین کسی که صندوق شکایات درست کرده در حکومتش، این به این معنی نیستش که شما بیای اصل حکومت رو بزنی زیرش از این پاسخ بده. من تو رو کلن به عنوان حاکم قبول ندارم، ولی چرا اینجا این کار کردی؟ قبول اجازه نمیده، حضرت برخورد میکنه. همینجا داریم که حضرت زبانی برخورد میکنه، هم مواردی داریم که افرادی که منتقدن به امیرالمومنین ولی مال جبهه منافق معاویه هستن، امیرالمومنین خونهشون رو تخریب میکنه. اینجوری نیستش که هر کسی برخورد کرد نقد کرد بگیم خب آقا یا علی جوابشو بده، اینطور نیست. اگر حق المسئله یه حق برای آحاد شهروندان، خود حکومت اسلامی یه حق بزرگه که برای مردمه و جامعه اسلام، لذا این خیلی باید بهش توجه کرد. این نکته را اگه دقت نکنیم، معمولا مطالبه گری ها به سمت براندازی میره، یعنی اصل میزنن زیر میز بازی. مطالبه گری یعنی اشتباه، یه انتقادی نسبت به یه تاکتیک یا نسبت به یه استراتژی، نه نسبت به اصل موضوع. مثل اینکه تو جبهه ایران و عراق بگه آقا برای چی این عملیاتو میخوای انجام بدی، از چپ نریم از راست بریم، تاکتیکو گیر میده. اصلا جبهه جنوب نریم جبهه غرب بریم. اما اینکه بگه اصل این جنگ نامشروعه، این دیگه تو فضای جنگ به این انتقاد نمیگن که، دقت میکنی؟ یه فرمانده یه لشکر هم نمیتونه اینو پاسخ بده، میگه من دستور از کسی دیگه دارم، حرفاتو با او حل کنی. امیرالمومنین اجازه نمیداد که کسی اگر میخواد انتقاد کنه اصل موضوع رو انکار کنه، ساختارهای اصلی رو به هم بریزه. ما الان یه جریانی داریم که خود این کار ما رو سخت کرده، اینی که مطالبه گری رو خراب کرده. برای مطالبه گری میاد ساختارهای اصلی رو خراب میکنه. و این یه نوع براندازی لزو طبیعی که حکومت باش برخورد کنه. کمان که امیرالمومنین نشسته بود داشت سخنرانی میکرد، یکی پرسید چرا با خوارج جنگیدی، حضرت پاسخ داد. اشعث یه خنده‌ای کرد و گفت این که گفتید به ضررت بود. هه. خب حاکم اسلامی داره صحبت میکنه و در واقع میخواست بشکنه حرمتش رو. اونجا امیرالمومنین فرمود که لال شو، منافق ابن هائک، منافق ابن کافر، لعنت الله علیک. یعنی امیرالمومنینه که بنده میخوام بگم چقدر نسبت به منتقدان خاضع بود، اینا رو هم داره اجازه نمیده و دستور قتلش رو صادر کرد. اون تا حالا شرایط اون زمان طوری بود که، یعنی به عنوان مفسد فی الارض باش برخورد کرد، اون تا شرایط اون روز طوری بود که بالاخره اومدن و وساطت کردن و گفتن حالا یه چیزی پروند و آقا ولش کن و شرایط مهیا نیست و بستیت نداشت، از رد اعدام هم نشدش است. ولی این نیست که هر کسی اومد هر چی دلش خواست گفت بگه مطالبه گریه، نه خیر. اینی که آقا فرمودن مطالبه گری درون نظام تعریف میشه، منظور اینه. یعنی شما خواهی انتقاد کنی انتقاد کنی، نمیتونی زیر میز بازی بزنی. دنیایش هم ملاحظه کنید، طرف میگه که خب آقا این قرار باشه که میخوای منو حذفم بکنی که من معتقدم به صحت این، که دیگه فرصتی برای پاسخگویی نیست. یعنی یه جنگ براندازی. فراوان از اینا داریم که مثلا طرف از کوفه به به معاویه پیوسته، مثل جریر، مثل دیگران. امیرالمومنین خونه‌شو خراب کرد و اجازه هم نداد بسازن. یعنی مردم تو خیابون رد می‌شدن یه ساختمان خراب می‌دیدن. این مال کیه؟ این مال کسی که به جبهه معاویه پیوسته. نکته بعدی اینه که مطالبه گری حکومت امیرالمومنین باید از دل مردم در بیاد، نه از رسانه‌های معاویه. معاویه نباید مدیریت کنه رسانه‌های مطالبه گر نسبت به امیرالمومنین. حضرت واکنش نشون میده، بلکه واکنش نظامی نشون میده. یعنی مدیریت مطالبه‌گری نباید بی بی سی باشه. هر درسته که ما هر چی بگیم دشمن میتونه سوء استفاده کنه، ولی مدیریت جریان نباید رسانه دشمن باشه. امیرالمومنین برخورد میکرد و اینطور نیست که بگیم امیرالمومنین صلوات الله علیه اجازه میداد هر کی هر چی دهنش در میاد بگه، مطالبه‌گریه دیگه. یعنی یه جوری در واقع فرصت امن ایجاد کردن، یه عرض کنم خدمت رو مسئولیت سیاسی ایجاد کردن که هر کسی هر چی دلش میخواد بگه. هیچ وقت ما ندیدیم در حکومت امیرالمومنین همچین اذنی داده بشه، هرگز ما ندیدیم. کما اینکه در حکومت امام حسن هم همینطوره، وقتی انتقاد میکنه سلیمان سرد خدایی از امام حسن که این چه مسخره بازی در آوردی، حکومت رو تحویل دادی، من لشکر میآوردم برای چی آتش بس با معاویه امضا کردید، جواب امام حسن رو اگه نگاه کنید جوابی است که پاسخ به اون نمیده، بیرونش میکنه. بله، در جواب به حجر حضرت میفرماد که من برای حفظ جان تو این کارو کردم. اما برای اون شخص بعدی که اصل امامت امامو که انده داره رد میکنه، حضرت واکنش نشون میده. یا نمونه بعدی شما ببینید، بس خیلی به سید الشهدا گفتن نرو کربلا، حضرت با اینا صحبت میکنه، بعد بعضیشون تشکر میکنه، ولی وقتی عبدالله ابن عمر میگه ای کشت خدا حافظ، توهین میکنه، میکشنت، حیفه تو دنبال مال دنیا نرو، اینجوری حرف میزنه با حضرت. حیفی که تو دنبال مال دنیا بری و به خاطر مال دنیا کشته بشی، تو پاره تن پیغمبری. نگاه کنید ادبیات حضرتو، میگه برای چی داری میری؟ حضرت میفرماد که کاریست که باید بشه. جواب نمیده چرا، به خیلی ها میگه، به عبدالله ابن عمر نمیگه. یعنی تو مطالبه گری باید دقت بشه که اصل، اگه قرار باشه اصل جریان، هیچ جای دنیا اجازه نمیدن. شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که یه کاندیدایی بیاد و اصل حاکمیت اون کشور رو نقض بخواد بکنه، بعدم بخواد اون حاکم مثلا نامزد ریاست جمهوری هم مطرح باشه. ابدا. همین دیوونه موزردم شما میبینید نسبت به ارکان دولت امریکا کاملا اعلام وفاداری کرد تا اومد تو صحنه. اینطوری نبود که بگه هر چی دیوونه هست، ابدا راجع به اسرائیل چیزی نمیگه و قطعا هم نخواهد گفت. دیوونه بازیش تو همین محدوده مسائل غیر اصلیه، تو مسائل اصلی هیچ جای دنیا اجازه نمیده. من فقط میتونم بگم شاید این استثناء در کشور ما اتفاق افتاده که در حتی در حکومت امیرالمومنین هم رخ نداده. از این جهت ما دو پله، اگر آزادی باشه آزادتریم، البته آزادی نیست، بلبشویی، هرج و مرج، یه جورایی بازاریابی سیاسی دوره هرج و مرج که کاندید ریاست جمهوری بیاد ارکان نظام رو نقد کنه. امیرالمومنین هم اجازه نمیداد. خوبش این بود که میفرمود بی مادر خفه شو، این عبارت امیرالمومنین. یعنی اینجوری نیست که ما بعد یه امیرالمومنین رو وصف کنیم که بوده، ما به ازای تاریخی داره، نه یه چیزی قلابی درست کنیم که هیچ ما به ازایی نداره. اینجور نیست که امیرالمومنین بگن آقا به اسم انتقاد، آقا مثلا شما 38 سال اعدام کردید، و امیرالمومنین سر همین موضوع میفرماد اشعث رو اعدام کنید. میگه آقا تو 4000 نفر از خوارج رو کشتی، بی جهت کشتی. حضرت پاسخ میده، حرفشو که تکرار میکنه، اون عرض کردم اون تندی حضرت به اشعث به همین جهت بود. معنی نداره که شما هم اصل نظام منکر بشی هم بخوای توش پست بگیری، معنی نداره. اگر طاغوته چرا پست میگیری؟ اگر در این حد فساد داره که اصلش باید تغییر کنه، شما چرا اومدی وسط؟ لذا دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم تا برم مرحله بعدی. یکی این که آداب داره مطالبه گری، در چارچوب اون حاکمیت باید بحث کرد و برخورد میکردن، حتی در این حد که مثلا فرض بفرمایید به امیرالمومنین، امیرالمومنین که نیاز نداشت بهش کسی بگه امیرالمومنین، مثلا امیرالمومنین این که امیر بر افرادی در حد منه، مثلا افتخار فکر کردید میکنی که حالا یکم بهش نگه امیر بر مؤمنان، مثلا بدش بیاد، دردش بیاد، نه خیر. ولی این یه نوع مقابله براندازانه است، این من قبولت ندارم. یا مثال بزنم، عبدالله مالک اشتر برداشت عبدالله ابن عمر رو کشوند آورد توی جلسه، گفت آقا این بیعت نکرده، گردنشو بزنیم. چون یه روز اینا چون امیرالمومنین بیعت نکرده بود به خونه حضرت حمله کردن، آتیش زدن. حضرت فرمود نه، ولی یه جمله ای فرمود که حالا چون بحث طولانیه باقیشو نمیخوام بگم، فرمود یه ضامن بده که علیه ما اقدام نمیکنه، ما کاری باش نداریم. اینجوری نیستش که آزادی مطلق هر کی هر چی دلش خواست بگیم که میشه هرج و مرج، هیچ جام پیدا نمیکنی. یعنی مطالبه گری با هرج و مرج، با به رسمیت شناخت نشناختن حتی خطوط قرمز، این اسمش مطالبه گری نیست، این براندازیه. اگر بعضی جاها هم با بعضیا که اسمشو گذاشتن مطالبه گری برخورد کردن، بعد طرف میگه همه ساختارا رو به هم بزنی، مثلا رئیس جمهور استعفا بده، مجلس هم استعفا بده، قوه قضاییه هم عوض کنید، خب با چه ساختاری؟ همچین چیزی تو قانون اساسی هست یا نیست؟ وقتی بیرون قانون اساسی، یعنی شما بیرون از چارچوب هم داری میکنی از جا، طبیعیه که باش برخورد کنه. و امیرالمومنین قبول نمیکنه اینو. منتقدی جوابتو میدم، ولی اگه بگی من تو رو حاکم نمیشناسم، میگه چه حرفی دیگه، قبول نداری وایستادی بیرون. وقتی که میگی آقا من ساختار رو قبول دارم، یه فرد داره ظلم میکنه، 100 فرد دارن ظلم میکنن، یه نهاد داره خطا میکنه، خب میریم اصلاحش میکنیم. اما اگه فرض بفرمایید یه نفر بگه آقا کلا داره انگلیس این دولت رو اداره میکنه، با پول فراماسونرها مثلا اومدن این حرفا که میزنن، آقا من دارم مطالبه گری میکنم، اصلا معنی نداره. مطالبه گری در چارچوب نظام معنا پیدا میکنه، تفسیر اهل بیت هم پیدا نمیکنید خلافش. اون جاهایی که اومدن فحش به اهل بیت دادن، تحمل شدن، فقط اشخاصی هن که اینا تحت تبلیغاتن، مجازات نشدن. بله مجازات نشدن، مثلا گفتن تلف تحت تبلیغات بوده، رو مغزش کار کردن، شستشوی مغزی دادن، یه شام بهش دادن ببینن طرف برمیگرده یا نه. این که بگیم مطالبه گری هر کاری خواستیم بکنیم، پس اولا لحن در مطالبه گری مهمه، چارچوب نظام باید رعایت بشه. بنده الان فحصم حکومت امیرالمومنین، البته نظامم میگم، این نظام حکومت امیرالمومنین منظورم. بحث بعدی اینه که آقا در مطالبه گری گاهی مصلحت اقتضا نمی کنه که شما توی موضوعی ورود کنید، که این خیلی بحث گسترده ایه. من فقط یه مثال عرض میکنم، خودش ساعتها کار داره. جامعه ای که بر اساس ولایت طراحی شده، منظورم حکومت امیرالمومنین فعلا، اینی که الان اول بریم سراغ خوارج بعد بریم سراغ معاویه، یا اول بریم سراغ معاویه بعد بریم سراغ خوارج، اول بریم سراغ اصحاب جمل بعد سراغ معاویه، یا برعکس، این کارگزار رو اول اینو 6 ماه صبر کنیم بعد اشعثان عزل کنیم، یا صبر نکنیم بلافاصله عزل کنیم؟ تشخیص اولویت با ولیه، تشخیص مصلحت با اوست، و طبیعتا هم ممکنه که بین افراد جامعه اختلاف نظر پیش بیاد. تو این موردی که هست اگر او ورود کنه و بگه در این مسئله فعلا بحث رو ادامه ندید، اینو رها کنید، این به معنی که عدالت شخم زده شده یا زیر دست و پا رفته نیست. اگر اون والی یکی امیرالمومنین مثلا، یه فقیه عادله، چون امیرالمومنین به عنوان فقیه عادل حکومت میکرد، تشخیص میده که الان به جای این که بریم با معاویه فعلا بریم جمل، بریم بصره با بصری ها بجنگیم، و به چه دلیل؟ شاید مصلحت هم نمیدونه حتی دلیلش هم توضیح بده. یا مثلا فرض بفرمایید با اصحاب جمل که ازت می جنگه، خب میتونه همین الان یا الله کنیم بریم سمت معاویه، یا یه سال تمهیداتی بیاندیشیم. ممکنه بعضی ها صبر نداشته باشن، یا زودتر. او تشخیص میده به جنگ با معاویه یه مقدماتی لازم داره که این راحتی نیست، لذا یه سفیری میفرسته ولو اون طرف وقت رو تلف کنه، یه یک سالی فرصت باشه تا از حضرت اصحابش و لشکرش و ادواتش رو آماده کنه. میتونست یه نفر اون وسط پیدا بشه بگه آقا یعنی چی مسخره بازی ها؟ معاویه جرثومه فساد، 2 سال حکومت رو اشغال کرده، سال 36 اومدی به حکومت رسیدی، 35 بلکه اومدی، الان 37 نزدیک 38ه، چرا جنگ صفین رخ نمیده؟ میشه دیگه، معاویه جرثومه فساده، یه بابای نظامی 10,000 متر رو گرفته، صدای همه در میاد، معاویه دو استان دستشه، دو ساله دستور مقام معظم رهبری که امیرالمومنین منظورمه دیگه، در حکومت امیرالمومنین داریم، بس پیغام داده که پس بده، پس نمیده. خب کی بریم قیام کنیم، اقدام کنیم؟ اگر جامعه والی داره باید طبق نظر و مصلحت اندیشی او عمل کنه. مواردی هم که مصلحت هست تو اون موارد معنی نداره که بخوان باز از قاعده بیان بیرون، اینم میشه جزء همین تو قاعده عمل کردن. اما خود امیرالمومنین قواعدی رو طراحی میکنه که اینا رو مطالبه بکنید. چند چیزه، یکیش اینه که امیرالمومنین میفرماد فکر نکنید که مثلا ما به حکومت رسیدیم، علی ابن ابی طالب صلوات الله به حکومت رسید، کار تمامه دیگه، تموم شد دیگه، بریم تعطیلات، انبه میل بفرمایید. اینجور نیست، تازه کار شروع شده. یه نفر اومد به امام رضا گفت آقا انشالله فرجتون، شاید مثلا یه اینطوری هم کرد، حضرت آمد فرج ما بشه اول مشکلات شما هست. اینجوری نیست که حالا حکومت رو دست گرفتیم ببندیم بریم هممون با هم دلار جهانگیری بگیریم بریم مجانی مسافره. تازه کار شروع میشه. مواردی رو هم فرموده حضرت. یکیش اینه که برای اینکه به رسمیت بشناسه که مردم احساس کنن باید ورود کنن. آقا امیرالمومنین طرف میاد شکایت میکنه از یه استاندارش، حضرت میتونست تو اتوماسیون بزنه طرف رو عزل کنه، یعنی با چاپار بفرسته مسیری که بقیه با 15 روز زمان میرفتن، چاپار 2 روزه میرفت، به خاطر اینکه تو مسیر مرکبش رو عوض میکرد، گاهی خود راکبم عوض میشد. خب مثلا میتونست 2 روزه طرف رو عزل کنه، ولی نامه عزل رو میداد به اون پیرزنه، میگفت تو ببر بهش بده که بقیه رغبت کنن ورود کنن. یعنی اگر مطالبه تو چارچوب باشه، تو قوانین قانون اساسی حکومت امیرالمومنین باشه، خلاف مصلحت هم نباشه. این که من گفتم خلاف مصلحت نباشه، این به این معنی نیست که مصلحت ها 100 مورد است، 200 مورد، 100,000 مورد، یعنی شما هر دزدی رو دیدی بگی خلاف مصلحت حرف بزنی. نه، موارد مصلحت رو خودش بیان میکنه. این موارد مصلحت موارد استثناست، بنده عرض کردم، ولی استثناست. یعنی جور نیستش که مصلحت بدونه 500,000 نفر دزدی کنه، این نیست، این استهجان داره. اما اگه یه جایی رو مصلحت میدونه که فعلا دست نگه دارید، مثل اینکه مثلا مردم انقلابی خیلی دلشون میخواست که مروان رو محاکمه کنن بعد از جنگ جمل، 6,000 تا حداقل و حداکثر 20,000 آدم کشته شده بود، این همه آدم کشته شده بود، خب مروان فرمانده، یکی از فرمانده های لشکر، محاکمش کنیم اینو. حضرت فرمود مصلحت نیست. مواردی رو که میگه مصلحت نیست روشنه، اینجور جهام منظورم اینا بود، باید تن داد. مگه اینکه شما بگید امیرالمومنین طاغوت نستجیر و بلو، که قاعدتا ما نمیکنیم. اگر او رو به عنوان والی و ولی میشناسیم باید تن بدیم. اما موارد این چنینی استثناست، 100,000 مورد نیست. لذا امیرالمومنین وقتی مردم میان مطالبه میکنن، یه کاری میکنه که تشویق بشن بعدی هم بیاد مطالبه گری رو ادامه بده، لذا تو دهن کسی نمیزنه. اولا براش صندوق طراحی میکنه، رسیدگی به شکایات. یکی هم بخواد مشکل مالی داشته باشه تو اون صندوقه مینداخت که نه یا جلو مردم بگی من وضعم خرابه، وام مثلا میخوام. بعد به این صندوقه رسیدگی میکرد از ره. قبل از این که سند، دقت کنید چی عرض کنم، قبل از این که سند دزدی والی معلوم بشه، والی منظورم استانداراست، اولا امیرالمومنین از این نمی ترسید که بگن در حکومتش فساد هست، چون در حکومت امیرالمومنین خیلی فساد بود، نمیگم بیش از حکومت‌های دیگه ولی بود، چون استاندارا که معصوم نبودن. چون این همه موارده که داریم امیرالمومنین برخورد کرده با استانداراشو نگاه کنین، یعنی در حکومت امیرالمومنین فساد بود، خودش فاسد نبود ولی افرادی بودن شهوت داشتن فساد میکردن. مثلا یکی از مسئولین صدا و سیمای حضرت که خیلی هم سال 88 زمان امیرالمومنین تلاش کرده بود، در دوره دفاع از امیرالمومنین خیلی تلاش کرده بود، برای مقابله با معاویه تلاش کرده بود، شعر گفته بود. این شراب خورد روز اول ماه مبارک رمضان و اومد تو خیابون شروع کرد به اشعار مثبت 18 خوندن. حالش خراب بود دیگه، یعنی علنی شد. حضرت هنوز بگیریدش. این یه مدتی یه جای پنهان شد و گفتش که های واسطه فرستاد، رئیس دیوان عالی فلان، رئیس مجمع نمیدونم چی، معاون کجا، وزیر چی. هی اومدن حضرت فرمود این شراب خورده. یه وقت یکی تو خونه شکاری میکنش که با خبر نمیشه، خواهدت هم تفتیش نمیکرد بریزه تو خونه مردم ببینه چه خبره، اما این علنی شده. هی گفتن آقا این خیلی در سال 88 36 هجری زحمت کشیده بود. این همینو ما داشتیم دیگه، ما داشتیم یه آدمی که جرمش چند سال پیش اثبات شده، چون سال 88 خدمت کرده بود انقدر رهاش کردن تا بعدن فرار کرد و بعد با افتضاح گرفتنشو. مطالبه کنندش هم کسای دیگه شدن. حضرت اینجا مصلحت اندیشی نکرد که این آدم قبلا خدمات داره سر جاش، الان حد الهی باید جاری بشه و حد الهی رو جاری کرد. این مسئول صدا و سیمای حضرت رفع معاویه پیوست، ریزش هم اتفاق افتاد. از این امیرالمومنین خوف نداشت که بگن عجب، هرچی استاندار و رئیس جمهور تو حکومت امیرالمومنین بعد 4 سال همه میشن ضد انقلاب. کم نیستن ضد انقلابای حکومت امیرالمومنین، کم نیستن. از این نمیترسه که به خاطر این مبارزه با فساد نکنه و مردم بگه هیچ ساکت حرف نزنید، حرف بزنید. این قرآنی که امروز من و شما میخونیم، میدونید قرآن روایاتی داره دیگه. عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. 7 راوی اصلی که هر کدوم هم 2 راوی دارن. اینایی که قرائت میکنن در قرآن که مثلا شما میبینید معوا رو میگه ماوی، نمیدونم، اینایی که شنیدید برای زینت قرائت متاسفانه استفاده میشه. اختلاف قرائت یعنی قرائت های مختلفی داریم از روخانی قرآن دیگه، شیوخا یا شیوخا، کبائر یا کبیر، تکادو یا یکادو و خیلی چیزاست. اون کسی که ما امروز قرآن میخونیم به روایت او از امیرالمومنین میخونیم اسمش ابو عبدالرحمن سلمیه، یعنی نماینده تام الاختیار مقام معظم رهبری در امور مثلا دارالقرآن فرض کنیم. ابو عبدالرحمن سلمی، این آدم ریزش کرد در حکومت امیرالمومنین. حضرت ابایی نداره از این که آقا ریزش کردن، کارشو میکنه، ریزش کردن که کردن، بله تلاش میکنه ریزش رخ نده. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه امیرالمومنین برای اینکه بخواد با فساد مبارزه کنه بگن اه 3 رئیس جمهور پرونده مالی دارن، 2 معاون اول رئیس جمهور چی حسینشون چیکار کرده، فریدونشون کجا رفته، نمیدونم این قبلیه چی شد، بعدیه چی شد، بترسه بگه نکنه بگن هرچی مسئول جمهوری اسلامی بوده. دقت میکنید؟ این خودش میتونه عامل بازدارنده بشه. حضرت ابا نمیکنه، ابایی نداره از اینی که برخورد کنه، ولو این که بگن مسئولین و حکومت. تازه از این یه پله جلوتر امیرالمومنین، قبل از اینی که اثبات بشه جرم اقتصادی یا فساد اخلاقی اون فرد، به اون فرد نامه می نویسه. نهج البلاغه رو نگاه کنید، می فرماید یه چیزی مطرح شده، مثلا مطرح شده که تو مشکل مالی داری. هنوز سندی دست حضرت نرسه، سند برسه که عزلش میکنه، برخورد میکنه، سند هنوز نرسیده. یه حرفای تو جامعه مطرحه که مثلا فرض بفرمایید که به شما دلار جهانگیری رسیده، شما مثلا یه شرکت درست کردی، یه دختر مظلومی داشتی، مثلا با کارت بازرگانی غیر تجارت کردی یا کار دیگه کردی، هنوز اثبات نشده. دقت میکنید؟ حضرت میفرماید به من یه خبری رسیده که تو این کارو کردی. جالبه که نامه رو هم منتشر میکرده حضرت، زود حساب اموالتو بفرست بررسی کنم، یعنی هنوز سندی برای دزدی ندارم. امیرالمومنین علم غیب داره، ولی در حکومت که به علم غیب اکتفا نمیکنه، که یعنی به اون استناد نمیکنه، چون الگوی ماست دیگه، ما نمیتونستیم کاری بکنیم. نظام نمیفرماد که سند دزدی تو بر من مهرت شده، تو اون یه کار دیگه باید کرد. خبر رسیده که تو فساد اقتصادی داری، حساب اموال تو بفرست. بعد تهدیدش میکنه، امیدوارم که برای چند تا از ولاتش حضرت این جمله رو فرستاده، امیدوارم که من بدترین حاکم زمان عمر تو نباشم. یعنی یه پدری حضرت در میارم که دومی نداشته باشه. اگر تو این کارو کرده باش حساب اموالو بفرست. خب آقا این منتشر بشه تو افکار عمومی، نمیگن ای این چه حکومت علویه که استاندارش اینها، باعث نمیشه که امیرالمومنین افکار عمومی میگن آقای الف دزدی کرده، سند قابل اعتماد برای امیرالمومنین نمیفرستن. درسته؟ حضرت روی این واکنش نشون میده، پاسخ بده ببینم اموالو چیکار کردی. اگه خطا نکردی که الحمدلله کارتو ادامه میدی، اما اگه خطا کردی برخورد میکنم. این واکنش قبلیه نشون میده که حضرت به افکار عمومی عنایت داره. اگه سند بود برخورد میکرد، سند نیست ولی افکار عمومی نسبت به یه جایی حساسیت پیدا کرده. حضرت مطالبه سند میکنه که تو چجوری برخورد کردی. اینا نشون میده حضرت افکار عمومی به رسمیت میشناسه و تحریک میکنه که شما بپایید که دزدی اینور اونور اتفاق نیفته. یا مشکلات دیگه مثل عدالت اجتماعی، مثلا فرض بفرمایید که حق کسی جای اضافی ضایع شده، یا یکی برای مثلا برادرش یه حق اضافی گرفته، مالی نیست جوری دیگه است، برخورد میکنه. خیلی به افکار عمومی توجه داره حضرت، تشویقم میکنه. اصلا نامه‌ای که به حاکم والی مینویسه به این معناست که من میخوام به رسمیت بشناسم. یه نمونه جالبش اینجاست که وقتی به حکومت میرسه و میاد بصره میجنگه و بر میگرده به کوفه، حضرت مستقر در کوفه که میشه، من اینو زیاد گفتم ولی این جنبش به بحث ما مربوطه، میگن آقا کاخ آماده است، خیلی شیک مثل اینجا، خیلی با کلاسه، خلاصه بفرمایید. حضرت میفرماند که من تو کاخ کوفه نمیرم. خب بیدونین حضرت خیلی ثروتمنده. چرا؟ چون 25 سال به جایی که حضرت تو ارکان دولت باشه چاه میکنده، کاسبی میکرده، کشاورزی میکرده. خب یه نابغه، فوق نابغه مثل امیرالمومنین که اصلا کلمه نابغه براش کوچیکه، ورود کنه تو عرصه اقتصادی خیلی پیشرفت میکنه دی. با اون قدرت بازو خب همه نمیتونستن مثل امیرالمومنین چاه عمیق بکنن. میگه طرف رفتم دیدم امیرالمومنین کار داشتن، گفتن داخل چاه، سری حضرت اومد بیرون آب زد بالا. خیلی کار سختی هم بوده دیگه، وقتی به آب میرسیدن ممکن بود غرق بشه، نفس نفس داشت حضرت میزد، دیدم یه کاغذ برداشت شروع کرد به وقف کردن. البته اینا وقف خاص بود، حضرت میدونست که اوقاف ممکنه بعدن دوچار درد سر بشه، وقف خاص میکردم اینا رو که بعد از من امام حسن بود، بعد امام حسین بود، بعد علی ابن الحسین بود. درآمد سالانه امیرالمومنین در کمترین حالت نوشتن 40,000 دینار، امروز که بازار سکه داغ و سلطان سکه و فلان، یعنی 4,000 مثقال طلا، یعنی 4,000 نیم سکه. کم نیست، ببخشید 40,000 کم نیست دیگه، عدد درشتیه. این برای اینکه خودش و بچه هاش و اینو بخوان زندگی شاهانه داشته باشن کفایت میکنه. با 80 دینار میشد منزل شاهانه خرید. امیرالمومنین سالی 40,000 دینار درآمد داشت. قاضی حکومت امیرالمومنین یه خونه خرید 40 دینار تو لواسون کوفه. امیرالمومنین نامه نوشت تو نهج البلاغه، حلالا از پول خودش خرید. حضرت توبیخش کرد که تو چرا همچین خونه خریدی؟ درآمدش چقدر بود؟ خودش 40,000 دینار. شما حساب کنید یه خونه ای که صدای مردم رو در میاره تو افکار عمومی 80 دیناره، درآمد امیرالمومنین 40,000 دینار. پس پولدار امیرالمومنین. 25 سال کسی کار نداشته با حضرت که کاسبی رفته کرده. منتها اینا رو همه رو موقوفه کرده بود، در راه خیر مصرف میکرد. خب اموال خودش هم تولیت وقت بود، بعدم امام حسن ثروت داشت، لذا خود امیرالمومنین میتونست با پول خودش کاخ کوفه رو بخره. اصلا اینجوری نبود که میگن امیرالمومنین لباسش پاره بود، امیرالمومنین همه عمر لباسش پاره بود. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید اینجوری شد، وگرنه یه روزی یه نفر تو جنگ اومد به امیرالمومنین یه شربت عسل داد، حضرت که خورد میل فرمود، فرمود که این عسل مثلا برادران یزدی زاده به جز حسینشونه، برند و شناسایی کرد. خب شما خورده باشی قبلا دیگه، مثلا شما بعضی از این پنیرا هستن شرکتی یا طعمش مختلفه، شما خورده باشی میتونی تشخیص بدی، درسته؟ حضرت طعم عسل رو تشخیص دادیم، مال کدوم شرکته، مال کیه، زنبورش کی بوده، ملکه زنبورشو کی چیکار کرده بوده. عرض کنم خدمت شما که اینا مال دوره حکومت حضرت که حضرت ساده زیست بود و جو میخورد و اینا. اومد کاخ کوفر نگاه کرد فرمود من نمیام تو کاخ. اینو برای چی مقدمه رو عرض کردم؟ برای اینکه میگن اینجوری نبود که حضرت بی پول باشه ندید بدید نستجیر و بالله باشه نمیام من اینجا. نه بابا، 40,000 دینار درآمد سالیانش بود از کاسبی شخص خودش، از کاسبی شخص خودش. گفتم چرا نمیای اینجا؟ خب ساختن دیگه، کاخ کوفه رو ساختن برای حکومت و ساخته شده اسراف، ما دوباره جای کوچیک برای شما بسازیم. همه رو گفتم برای این جمله. فرمود اگر یه نفر بخواد بیاد شکایت کنه از مسئول من یا مطالبه ای داشته باشه، بیاد در و دیوار اینجا رو ببینه، از اینی که حرفش رو من اثر بذاره ناامید میشه. لذا من اینجا نمیام. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام مطالبه گری مردم رو کند کنم. طرف بیاد میگه آقا این تو کاخ زندگی نیست، میفهم من بخوام بگم استاندارت فلانجا چیکار کرده، این متوجه نمیشه. دقت میکنین؟ حضرت برای اینکه مردم هم مطالبه کنن هم انگیزه شون کم نشه، چون من نمیرم تو این کاخ، یه جا کوچیکتر بسازید، اونجا رو هم مثلا فرض بفرمایید که موزه کنید، استفاده نکرد. نه اینی که نداشته باشه، برای اینکه مردم احساس نکنن که مسئولین فاصله گرفت. یا نمونه دیگه، برخلاف اونی که تو ذهن ها هست، یکی از زاهدترین یاران امیرالمومنین که اتفاقا از معدود شیعیان امیرالمومنین هم هست، کل این 90,000 نیرو نظامی امیرالمومنین در اخبار ما هست که 30-50 نفر شیعن، باقیان نه، باقیان مثلا مفتن امیرالمومنین از عثمان بهتره، نسبی نگاه میکردن، نه مثل من و شما اعتقادی. عثمان ابن حنیف از این 50 شیعه است، خانواده مهمی داره، برادر مهمی داره، اینا شیعیان امیرالمومنین هست. امیرالمومنین او رو برای چی توبیخ میکنه؟ برای اینکه رفتی رشوه گرفتی، برای اینکه رفتی رشوه دادی، برای اینکه وعده‌ای دادی، رانتی خوردی، رانتی دادی، نمیدونم شرکت 15 روز واشده رو بهش مثلا 26 میلیون یورو اضافه دادی ندادی. نه، این کارا نکرده بیچاره، آدم ساده زیستیه، به تمام وضع مالی اینم خوبه، اتفاقا کار میکرده. تو رفتی توی مهمونی که فقرا نیستن، همین، و مردم میگن که این توی مهمونی شرکت کرده که پولدارا هستن، تو از فردا هر پولداری شطور دلوک سوار بشه میگه این با رانت حکومتیه، یه شام داده به استاندار، درسته؟ حضرت به افکارمی توجه داره، توبیخش میکنه که چرا توی مهمون، نه اینکه تو حرام خوردی. پولداران که لزوما حرام خور نیستن، معدودی هم پیدا میشن که حلال خورن. این معنی نیست که تو رفتی اونجا غذا خوردی حرام خوردی، شاید حلال خوردی ولی به افکارمی توجه نکردی. تو توی مهمونی دعوت یه هیئت میگرفت، اون پولدار عموم در عموم باز بود، هیئت همه میمدن، فقیر و غنی دور هم میشستن، تو هم میرفتی، حالا اون یه بحث دیگه بود. اما یه جایی رفتی پولدارا هستن، بی پولا نیستن. مردم میگن آقا این بس با اینا. این نشون میده حضرت توجه داره که افکار عمومی گسست بینشون و دولت ایجاد نشه، که بگن نمیفهمن اینا ما رو، این خودشون، ما میفهمیم که هر روز قیمتا چی میشه، گوشت چی میشه، اینا که متوجه نمیشن. اینی که گوشتشو فلان کشتارگاه میده، مرغش هم فلان مرغدار میده، اینجوری هدیه گرفتی. یه روز اشعث برای امیرالمومنین هدیه فرستاد، این چیزی که متاسفانه قبلنا هدیه به افراد بد بود، ما در سالیان اخیر این طرف به زن اون یکی هدیه داد، این ما دیگه نمیفهمیم یعنی چی، این غیرت کجا رفته، این ویلا چیه به تو دادن؟ میگه هدیه دادن. یه مرد اجنبی به یه زن شوهردار برای چی باید ویلا هدیه بده؟ به مسئولین حکومتی هدیه نمیدن. اشعث اومد به امیرالمومنین هدیه داد، حضرت ما چی خیال کردی رو من؟ بپذیری این هدیه رو، ممکنه که طرف خواسته هدیه بده، آقا من و شما به هم هدیه بدیم، در روایت هم هست که لا يرد الهدیه الا الحمار، از پیغمبر هم نقل شده. یعنی خوب نیست آدم هدیه مردم رو رد کنه. مثلا دو تا رفیقیم، من انگشترم رو در میارم، آره عمرن این کار نمی کنم و فرض کن، حالا همین الان نیوردم که یکی مثال نزن، آقا انگشترم در میارم با آقا هدیه میدم، دو تا رفیق یکی به اون یکی میخواد هدیه بده، اگر دو تا آدم عادیان پیغمبر میفرماد که هدیه رو رد نکنید. هدیه دیگری هم به دیگری هدیه ندیدین زشته، بعدا گوش به گوش قبلیه میرسه. هدیه است، یه ابراز محبته، اما به مسئول حکومت حضرت اجازه نمیده. هدیه این چی؟ چرا؟ چون هدیه باعث میشه افکار عمومی به خلجان بیفتن. برای چی به زن شوهردار ویلا 15 میلیاردی هدیه دادین؟ مردم به زن خودشون ویلا هدیه نمیدن. یه چیزی بوده، همینی که ذهنها رو درگیر کنه این بده، برای اینکه مردم نسبت به مسئول دولت اسلامی دچار شک و شبهه میشن. اتقوا من مواضع التهم، مال اینجاست. لذا وقتی اشعث میاد به امیرالمومنین پاد یه هدیه بده، وقتی حضرت حاکمه، ائمه در دوران غیر حکومتشون اگر کسی میومد هدیه میداد میپذیرفتن، مگر اینکه آره این مورد استثنایی خاصی بود که داستان داشت میپذیرفت. اما اینجا حضرت نه، در دوره حکومتش ابدا اجازه نمیده. اینا نشون میده به افکار عمومی توجه داره حضرت، به افکار عمومی توجه داره، افکار عمومی دچار آسیب میشن. بعدم تأکید حضرت اینه که همه با هم، این که ما خیال کنیم که انقلاب کردیم، به قول آقا همه چیز با کاروان است، امر معروف با حکومت، بیداری در برابر فساد با حکومت، رشوه ندادن با حکومت، این حکومت رو متزلزل میکنه. الان اجازه نمیدن طبیعتا ما راجع به بعضی چیزا حرف بزنیم، مقاومت صورت میگیره، قدرت نظامی هست، یه مش کارگر میرن میگن حقوق ما ندید شلاق میخورن، خب این خیلی فاجعه است. ولی ما این زمان شاه وقتی مردم میخواستن انقلاب کنن به اینا مثلا فرض بفرمایید که نازشون میکردن، شربت عسل میدادن به تظاهرات کنندگان. انقلاب شروع شده، انقلاب این درست نیست که اگر انقلاب کردیم این بده برای شأن انقلاب، این فعل اینجوری نباید برای انقلاب صرف بشه، انقلاب در حال شدنه، انقلاب تمام نشده که، یه حکومت در حال سیرورته و هر لحظه باید مراقبش باشه. و اگر کسی هم یه نفر اون بالا نشسته، در دوره معصومین هم یه نفر اون بالا نشسته، هم ما خیانت نظامی داریم، هم خیانت اقتصادی داریم، هم خیانت ارضی داریم. رسول خدا اصحابش رو برده بود در یه جنگی، یه نفر یه چند تا مردم مونده بودن رتق و فتق امور مردم کنن، یه مردی به یه زن شوهرداری که شوهرش هم مجاهد فی سبیل الله بود طمع کرد. خب پیش میاد در جایی که انسان ها حضور دارن، انسان ها ممکنه خطا بکنن، خب باید مجازات هم بشه، مجازات به اندازه خطاشون بشه. ابا نداشتن از این که اوخ خطا رخ داده، بلکه باید در صدد جبران بر اومد. لذا این که مثلا سه دفعه ما گفتیم نشده، و اگه در دوره پیش می اومد که مردم همراهی نمی کردن، گاهی یه حقی رو زمین می موند. نمونه بارزش اینه که بهترین دوره ما که دوره رسول خدا بوده، دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در نبوت حضرت نبوده، آیه علیه منافقی صادر شده. میدونید منافقین هیچ کدوم افشای قرآنی نشدن جز عبدالله بن ابی، دیگه با یکی دو نفر از این آدم چند سال زنده بود بعد از آیه. چرا؟ چون افکار عمومی او رو میخواست، پیغمبر نتونست با او برخورد کنه تا مرد. اگه مردم همراهی نکنن، حکومت نمیتونه اگر بخواد هم درست عمل کنه، چون هزینه براش درست میشه. حکومت اگر بخواد توی موضوعی با فساد مبارزه کنه، خب طبیعتاً عامل این کارها افرادن دیگه، باید یه قاضی باشه. خب باید یه قاضی بپذیره. من یادم نمیره که تو همین میدون ارک تهران یه قاضی که پرونده مهمی دستش بود و یه 6-7 گلوله تو سر و صورتش خالی کردن تموم شد. قاضی به این راحتی نیست وقتی میخواد پرونده سنگین بپذیره، میدونه که اگه خیلی صفر وایسه ممکنه کشته بشه، ممکنه زن و بچه‌ش رو بدزدن. درسته؟ سخته این کار. بعدم تو فضاهای جناحی فشار میاد که آقا این میخواد تصفیه حساب کنه، سیاسی کار. اما اگه مردم ورود کنن، وقتی مردم ورود کنن راجع به یه فساد مطالبه کنن، اگر مفسدان، رفقای مفسدان خیلی هم که مجاهر باشن، یعنی خیلی هم پر رو باشن، حد اکثری سکوت میکنن. شما تو این موضوع زمینی که یه نظامی حداقل 2 سال آخرشو نمیداد نگاه کنید، خیلی ها رفتن به اون کسانی که افشاگری کردن یواشکی بعد و بیرا گفتن، تو افکار عمومی نمیتونستن بگن. اون اداره‌ای که باید اعلام جرم کنه که آقا اینو به ما پس نمیده، میبینه اگر بخواد اعلام جرم کنه پس فردا می استعفا اوننش، بسیار میگه ولش کن. ولی وقتی مطالبه عمومی میشه دیگه کار از دستور خارج میشه. این تا مادامی که مردم تو صحنه نباشن مطالبه نکنن، طبیعتاً فساد که پیچیده است، ابعاد پیچیده داره. آدمایی که مفسد سطح بالا هستن که مثل من نیستن که از یه بنده خدایی چند وقت پیش یه نیسان سند گرفتن، هیچ کدوم به نام خودش نیست. یه قاعده ای هم داریم در اسلام که قاعده یده. میگه اینا را کجا آوردی؟ میگه اه چطور شما تو فدک میگید که نباید از حضرت زهرا مطالبه شهود میکردن، چون فدک در تصرف حضرت بود. اینا دست منه، شما میگید دزدیه، بگید از کجا دزدیه. اگر نه دست منه دیگه. دقت میکنین کار پیچیده است. ما سیستم یه پارچه که نداریم. همه معاملات که ثبت در سازمان ثبت اسناد و احوال و دفاتر و فلان نمیشه که، پیچیده است. کسی که بخواد برخورد کنه ذلیل میشه اگه مطالبه عمومی دنبالش نباشه. یا ترور شخصیتیش میکنن، یا خودشو ترور میکنن، یا پرونده براش درست میکنن، یا عکس خصوصیشو منتشر میکنن. میفهم این کارو نمیکنه. اما این مطالبه عمومی باشه نمیتونن. مطالبه عمومی که باشه میدونن از دست اینم خارجه. مثلا فرض بفرمایید که این راننده درویش یا غیر درویشی که نیروهای انتظامی رو کشته بود، اینی که نمیشد از اون پرونده مثلا تشویق به محمد سلاس خارج بشه. افکار عمومی نمیپذیره اینو. افکار عمومی توی موضوع وقتی توی جریان قرار بگیره اطاله دادرسی نداره، چون مطالبه میکنه. اونجایی هم که اطاله دادرسی داره که مثلا رئیس جمهور و رئیس مجلس دعواشون میشه، پرونده ای علم میشه، یه شنبه توی مجلس هنوزم ما نمیفهمیم چی شده، اونجا مطالبه عمومی نیست. اگه مطالبه عمومی بود واکنش نشون میدادن. دقت میکنین؟ اونجایی که مطالبه عمومی باشه خیلی راحت میشه با فساد مبارزه کرد، چون میزن گردن مطالبه عمومی. ولی اگه نباشه، طرف تقوا هم نداشته باشه که کمیابه، شیء نایابیه این روزا، برخورد نمیکنه، چون سنگین تموم میشه. به یه قاضی مگه چقدر در ما حقوق میدن که بخواد توی پرونده مثلا 7000 میلیاردی ورود کنه؟ 7000 میلیارد یعنی دیه چند تا قاضی. عباس فلان و اینایی که تو پرونده ها گم و گور شدن، کشته شدن، چجوری بود؟ 300 میلیون، 400 میلیون، جهنم ضرر 500 میلیون که دیه یه نفر بیشتر نمیشه که با پاداش و فلانش. لذا اگر مطالبه عمومی نباشه اون بالا نمیتونه برخورد کنه، چون عامل نداره. به نیرو انتظامی بگن برو جلوشو بگیر. مثلا فرض کنید که تو اون ماجرای نظامی باغ لواسون نیرو انتظامی اصلا جرئت میکرد بره بگه آقا نرو دیگه تو این خونه؟ خب اون بالا یه گوشه چشم اشاره میکرد رئیس پلیس لوازون رو عوض میکردن، لذا اونم میترسه. دقت میکنی؟ قاضی بره ورود کنه با یه گردش چشم جابجاش میکنه. خیلی باید آدم پرتوقع باشه که بگه همه این فشار افکار عمومی و چهار تا قاضی و مثلا نیرو انتظامی و فلان که الان کتک خور همه معرکه های عمومی جامعه است بیچاره نیرو انتظامی، این بیاد ورود کنه همه رو بگیره. مادامی که مطالبه عمومی نباشه، مردم مبارزه با فساد نکنن و بعدم به هم یاد ندن که اگه ما میخوایم مبارزه با فساد بکنیم واسه سلطان سکه، تو این ایام که سکه تکون میخوره ما هم یه سکه نخریم، ما پولمون میرسه یه سکه بخریم. این یه کارو نکن، به اونم بگن آقا تو 240 هزار سکه نخر. دقت میکنید؟ مرحله آخرش هم اینه که دیگه وقت نیست، میخوام تمومش کنم. مرحله آخرش عملیه، یعنی مادامی که عرض قبلیم جنبندیش اینه که مادامی که مردم ورود نکنند نمیشه از سیستم توقع داشت، چون سیستم رو آدم ها اداره میکنن و آدم ها شهوت دارن. اگر در تیررس و در مرعا و منظر نباشن منافعشون رو ترجیح میدن. باید مردم ورود کنن. مردم اگر ورود کنن، باور کنید اگر ما 1,000,000 حزب اللهی که بیش از این داریم، ما 30,000 نفر ثبت نام کننده داریم که برن مدافع حرم بشن جون بدن، این 30,000 نفر اگر روزی یه پست به نفع مطالبه گری برن، فضای مجازی رو جابجا میکنه. آقا میخوای جون بدی فلان جون رو ولش کن، تو نوبتی روزی 10 دقیقه وقت بذار یه پست بذار. پست هم نمیخواد طراحی کنی، یه چیز خوبی رو بازنش کن، اصلا فضا رو به هم میزنه. یعنی شما این سخنگوی دولت مجبور بیاد پاسخ بده، میفهمن که اینو داره مثلا فرض کنید یه ارگانی فضای مجازی رو اداره میکنه یا 30,000 تا آیدی شخصی داره ورود میکنه. نکته آخرم اینه که با دستمال کثیف آقا نمیشه شیشه رو پاک کرد، لذا به نظر حقیر اگر دفعه بعد قرار بود مطالبه گری رخ بده، بهتره توی جای ساده تر، البته من نمیخوام بگم اینجا دستمال کثیفه، بره جای ساده تر که حداقل اون عزیزان اون مسجد انقدر اعتقاد داشته باشن که برای مطالبه گری پول نگیرن، بگن ما مکان در اختیار شما میذاریم، میگن پول بده که مطالبه گری کنی، اینجا پول بده میخوای مطالبه گری کنی، سهم ما رو بده. چرا؟ به نظر من تو میدون فلسطین زیر آفتاب وایسیم حرف بزنیم ارزشش بیشتره که 1,000,000 تومان بدیم تو اینجا مطالبه گری کنیم. این بعد یه جایی بریم که قبول دارن مطالبه گری رو، از خودمون باید شروع کنیم. سخنران مطالبه گری نباید پاکت بگیره، چون یه جهاده، ساعت کاری که نبوده، نیم ساعت هم من اون پشت نشسته بودم آقا، اونم حساب کنیم. سکه داره بالا پایین میشه، من اگر یه سکه خریدم نگه داشتم من غلط میکنم اونجا مطالبه گری بدم سلطان سکه، چون من پول یه سکه داشتم، منم پول 240 یکیشو بخرم، یعنی من 240,000 تا سکه میتونستم میخریدم، نداشتم یه ربع سکه داشتم خریدم. تو مطالبه گری باید آدمای پاک دست ورود کنن، آدمایی که پرونده خودشون مشکل نداره، برای اینکه اگر اینجوری باشه میشه یه نوع بدبستان. ببخشید وقت شما رو گرفتیم، انشالله اصل بحث که بحث به مصادیقه که بنده معمولا توش ورود نمی کنه. یعنی وسط لاف آسونتره، اون گوشه های لاف خطرناکه که میخوان به مصادیق بپردازن، جوانترها که حوصله زندان رفتن دارن میخوان بیان بیان کنن، مصادیق با آقایونه. از این که وقت شما رو گرفتم عذرخواهی میکنم، یه خوردم مریض احوال بودم، شور و هیجانم کم بود، وگرنه یه خورده باید بیشتر فضا سازی میکردم. خداوند انشالله این یه ساعت دو ساعت گفتن ما، شنیدن ما، قدم زدن ما، حرف زدن ما رو خدای نکرده برای مطرح شدن خودمون. یکی از بدبختی ها اینه که ما مطالبه گری میکنیم که ما رو به عنوان مبارز بشناسن. کسی که میخواد تو فضای مطالبه گری وارد بشه باید مجاهد باشه، باید خرج کنه خودشو. خداوند انشالله ما رو خرج دفاع از حکومت اسلامی کنه، آبرومون و جسممون و جانمون رو، و انشالله امام زمان سلام الله علیه این قدم کوچکی که برداشته شده رو از همه عزیزان بپذیره تا بیان بحث های اصلی رو مطرح کنند و منم شما رو به خدا بسپارم، سه تا صلوات دیگه بفرمایید.